بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیا میتونیم بدون اینکه ابزاری در اختیار داشته باشیم بنایی بکنیم، بدون اینکه ماله و شاغول و استانبولی و بیل و این ابزار آلات باشیم میشه بنایی کرد؟ ممکنه شما بفهمید که بله میشه. ما هم عرض میکنیم میشه بله، اما هم خیلی سخته، هم کار تمیز در نمیاد. شما فرض بفرمایید یکی میخواد مثلا یک دیواری رو سیمان بکنه، خب این ملات رو چجوری باید درست کنه بدون اینکه وسیله‌ای داشته باشه؟ بعد حالا با هر زحمتی درست کرد، چطور اینو به اصطلاح دیوار رو سیمان کنه با دست خالی؟ اگرم سیمان بکنه قشنگ در نمیاد، تمیز در نمیاد. پس نیاز به ابزار هست. علم منطق هم یک ابزاره، یعنی همچنان که یک بنا برای بنایی کردن دنبال ابزار هست، برای که اون ساختمانی که میخواد بسازه بدون ابزار نمیتونه، ما هم برای اینکه بتونیم یک ساختمان فکری برای خودمون بسازیم نیاز به ابزار داریم تا بتونیم از طریق معلوماتی که داریم اون مجهولاتمون رو کشف کنیم و ساختمان فکری خودمون رو بسازیم. خب شما میگید منطق ابزاره. سوال: منطق چه جور ابزاریه؟ ابزارهایی که ما میشناسیم، خب مثلا از چوب درست شدن، از آهن درست شدن، از فلزات دیگر درست شدن. شما یه تیکه مثلا فلز رو با یه طرز خاصی درست میکنید و بعد یه تیکه چوب هم بهش زمیمه میکنید، مثلا میشه ماله. خب اما منطق از چی درست شده؟ چه ابزاریه؟ از چه چیزی درست شده؟ خب در جواب گفتن که منطق در واقع ابزاری است که از قوانین و قواعد کلی و برخی از اصطلاحات ساخته شده، که این قواعد و قوانین کلی به ما کمک میکنه که چطور بیاندیشیم و چطور فکر صحیحی داشته باشیم، چطور در فکرهامون دچار خطا نشیم. منطق ابزاری نیست که از چوب و آهن و فلز و سنگ و اینجور چیزا ساخته شده باشه. منطق ابزاری است که از این قوانین کلی ساخته شده، یعنی در واقع خود این قوانین کلی میشن ابزار. مثل اینکه شما میگه خاتم و فزتن انگشتر نقره، یعنی انگشتری که از نقره است، یعنی خود این انگشتر نقره است. اینجا میگیم ابزاری است که از این قواعد درست شده، یعنی خود این قواعد ابزار هستند. خب البته و صد البته شما میدونید که صرف داشتن ابزار کافی نیست. شما فرض بفرمایید که در یه جایی هستید، تمام ابزار جراحی هست، یک بیماری هم هستی نیاز به جراحی داره. خب شما میتونی بری اون رو جراحی کنی؟ نمیشه. باید مهارت هم انسان داشته باشه. پس صرف در اختیار داشتن ابزار کافی نیست، مهارت استفاده از اون ابزار رو هم باید داشته باشه. لذا اگر کسی فقط بره قواعد و قوانین منطقی رو یاد بگیره، اصطلاحات منطقی کلی، ذاتی، عرضی، لازم، مفارق، اینا رو یاد بگیره، اما بلد نباشه چجوری اینا رو به کار بگیره، مهارت لازم رو نداشته باشه، برش ملکه نشده باشه، خب نمیتونه استفاده ایم کنه. بنابراین منطق یک ابزاره. اگر کسی این ابزار رو فراهم نکنه و مهارت در استفاده از اون رو پیدا نکنه، مثل یک بنای بدون ابزاره که کسی میخواد دلنایی بکنه ولی هیچ ابزاری نداشته باشه. مگر میشه کسی وارد علوم مختلف بشه، علوم انسانی، اسلامی، فقه، اصول، فلسفه، کلام و هر علمی، وارد هر علمی بشه ولی اصطلاحات منطق رو بلد نباشه؟ این چطور میخواد اون علوم وارد بررسی بشه؟ کسی که ندونه ذاتی یعنی چی، عرضی یعنی چی، لازم یعنی چی، مفارق یعنی چی، قضیه یعنی چی، قضیه موجبه چیه، سالبه چیه، قیاس چیه، قیاس اخترانی کدومه، قیاس استثنایی کدومه، اصطلاحات رو بلد نباشی، قواعد منطقی رو بلد نباشی، روش درست تعریف رو بلد نباشی، روش درست استدلال بلد نباشی، ندونه در استدلالاش باید از چه موادی استفاده بکنه، ندونه چطور از مقدماتی که در اختیار داره استنتاج بکنه، نتیجه گیری بکنه. کسی که این ابزار رو نداشته باشه مثل اون بنایی است که در واقع ابزار بنایی رو نداره و میخواد یک ساختمان بسازه. حالا اجازه بدید که بنده از یک زاویه دیگری هم به علم منطق نگاه بکنم، زاویه‌ای که مرحوم صدر المتألهین در کتاب التنقیح فی المنطق انتخاب کرده. صدر را نمیگه که منطق ابزار است، بلکه میگه منطق قسطاس است. قسطاس یعنی ترازو، یا ترازوی عدل هم در لغت گفته شده. ترازوی عدل یعنی ترازویی که خطا نمی کند. خب اجازه بدید برای توضیح کلام صدرا باز بریم سراغ همون مثال بنا. یک بنا برای اینکه یک ساختمان مستحکم و بی نقصی داشته باشه نیاز به دو نوع اطلاعات داره. نوع اول اطلاعات، اطلاعاتی است که مربوط میشه به مواد و اون مصالحی که میخواد در این ساختمان به کار ببره. نوع دوم هم مربوط هست به طراحی و نقشه ساختمان. خب نوع اول اطلاعات مربوط به مواد، باید بدونی این موادی که داره به کار میبره، این مصالحی که میخواد استفاده کنه کیفیت داره، کیفیت نداره، دوام داره، دوام نداره، خلاصه به درد بخور هست یا نه. همچنین باید بدونی که متناسب با اون ساختمانی که مد نظرش هست که بسازه چه موادی به درد میخوره. چوب لازمه، تیراهن 18 لازمه، تیراهن 20-24 لازمه، تیرچه لازمه، میلگرد لازمه، بوتون لازمه. از این عرض کنم که مواد پیش ساخته لازمه، چی لازمه، اینا رو باید بدونه. پس هم باید از جهت کیفیت و عدم کیفیت بشناسه، هم به لحاظ که چه موادی متناسبه با اون بنایی که میخواد درست کنه. این راجع به مواد. راجع به اون طراحی و نقشه ساختمان هم باید اطلاع داشته باشه. باید بدونه که برای اون غرضی که داره چه نوع ساختمانی با چه طرح و نقشه متناسب تر است. یه موقع میخواد یک ساختمان تجاری درست کنه، میخواد یه پاساژ بسازه. یه موقع میخواد یک ساختمان اداری درست کنه. یه موقع میخواد یه ساختمان مسکونی درست کنه. یه موقع میخواد یه برج درست کنه. خب اینا هر کدوم طرح و نقشه مخصوص خودشون رو میخواد. اگر اطلاعات نداشته باشه راجع به طرح و نقشه و ندونه که چطوری باید طراحی بکنه، چطوری باید این نقشه رو بکشه، خب نمیتونه ساختمان خوبی بسازه. اگر اطلاعات کافی راجع به رفت دادن و ارتباط دادن بین اجزاء مختلف ساختمان نداشته باشه که چیکار کنه این ساختمان استحکامش رو از دست نده، ارتباط بین اینها رو بلد نباشه، خب اون هم نمیتونه ساختمان خوبی بسازه. خب علم منطق هم همینجوره. علم منطق هم در واقع علمیست که این قوانینی رو به ما یاد میده که هم اون مواد فکرمون رو بلد باشیم یاد بگیریم که چه خصوصیاتی داره، اطلاعات در رابطه با مواد به ما میده، حتی به نحو کلی، و هم یک اطلاعاتی راجع به اون قالب و نقشه و اون طراحی فکر به ما میده. خب یه مثال بزنم. ببینید شما مثلا میگید در صیغه امر ما یک ماده داریم، مثلا میگید ازرب، یه ماده داره زاد و را و با، این ماده رو میریزیم تو قالب صیغه افعل میشه ازرب. همچنان که خود اون ماده یه معنی داره، این قالب و این هیئت هم یک معنی داره. ماده یعنی زدن، هیئت یعنی بزن، یعنی من از تو میخوام که تو بزنی. همین ماده رو میریزیم توی قالب دیگه، میریزیم تو قالب فعل ماضی میشه ضربه. خب ضربه باز اون ماده معنی خودشو داره، ولی هیئت معناش عوض شد، یعنی آن شخص غایب زد. در رابطه با فکر هم همینجور، ما یک ماده‌ای داریم و یک هیئتی داریم. مثلا در علم منطق به ما می آموزد که بعضی از مواد از یقینیات است، بعضی از مواد از مظنونات و ظنیات است، بعضیش از وهمیات است، بعضیش از مخیلات است. خب بعد شما این ماده یقینی رو یه موقع می‌ریزی در قالب قیاس، یه موقع می‌ریزی در قالب استقرا و تمثیل. قالب ها هم فرق میکنه. خب پس هم یک قوانینی رو راجع به مواد به ما میده، هم یک قوانینی رو راجع به اون طرح و نقشه و قالب فکر، هیئت فکر. خب بنابراین همچنان که اون بنا نیاز به این دو نوع اطلاعات دارد، یک شخص دانشمند و کسی که به دنبال مشغولات هست و میخواد ساختمان فکری خودش رو بسازه، اونم همینجور باید این دو نوع اطلاعات رو داشته باشه، که اون دو نوع اطلاعات رو علم منطق به ما میده. منطق قسطاسه، ترازوی سنجش مواد با کیفیت از مواد بی کیفیت. منطق به ما میده، میگه که این موادی که داره به کار میبره چه نوع ماده است، دوام داره یا نداره، کیفیت داره یا نداره. منطق قسطاس است، ترازو است، ترازویی است که باش اون صورت و نقشه فکر رو هم میسنجیم، که این صورتی که شما فکر به اصطلاح در نظر گرفتید و دارید استفاده میکنید، این نقشه‌ای که دارید پیریزی میکنید، آیا نقشه درستی هست یا درستی نیست، آیا شما رو به نتیجه میرساند یا به نتیجه نمیرساند. خب همچنین بعد از اینکه ما افکارمون رو ساختیم، اون ساختمان‌های فکری رو ساختیم، باز منطق دستبردار نیست، باز منطق اینجا ترازوه، باز قسطاسه. چی رو میسنجه؟ افکار رو با همدیگه میسنجه، میگه این فکر مثلا قوی تره، این درجه ممتاز داره، این فکر متوسطه، این فکر ضعیفه. خب وقتی شما یک مطلبی رو با برهان میپذیرید خیلی فرق میکنه تا بخوای با جدل بپذیری، خیلی فرق میکنه با اینکه اصلا غلط باشه، مغالطه صورت گرفته باشه. اون چیزی که میزان قرار میگیره و ترازو هست برای سنجش افکار، اون علم منطقه. بنابراین اگر کسی علم منطق رو یاد نگیره، به قول مرحوم صدرالمتعلهین، میزان و ترازوی سنجش افکار رو در اختیار نداره که بتونه اولا افکار خودش رو بسنجه، ببینه کدوم درسته، کدوم غلطه، کدوم قویه، کدوم ضعیفه، و همچنین بخواد افکار دیگران رو مورد سنجش قرار بده. این ترازویی در اختیار نداره و نمیتونه فکر صحیح رو از فکر غلط تشخیص بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.